عرض ادب به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح و منسواه و فداه، فعجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات دیگری محمد، اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. یه چند جمله مختصری، یه نکته بیرونی عرض کنم و وارد بحث بشیم. در علوم مختلف، مثلا در علوم تجربی، یه فضای آزمایشگاهی هست که اونجا با واقعیت فاصله داره. بعضی از عوامل و آیتم ها و موارد رو در نظر نمی گیرن تا بتونن کار کنن. مثلا تو مسائل ساده فیزیک، اصطکاک هوا رو در نظر نمی گیرن، گرانش شتاب گرانش زمین رو 10 در نظر می گیرن که محاسبش ساده بشه. فشار هوا همینطور. بعد به یه جایی که برسه، اینو مثلا شما بخواید موشک بسازید، نمیتونید تو اون فضای آزمایشگاهی این کارو بکنید. بعد همه این عوامل رو در نظر بگیرن تا بتونن یه کاری بکنن که عملا اتفاقی رخ بده. این فضای طلبگی ما شبیه فضای آزمایشگاهیه. یکی دو تا جنبه مهم لازم داره برای اینکه سرباز بتونه در میدان خوب عمل کنه. یکیش نقطه عمل بین شیعیان هست. یه خیلی مهمه که آدم بدونه فضای جامعه، ادبیات جامعه، فضای دانشجوها، فضای جوونا، مخاطبین ما چیه، چجوری بین اینا باید ما کار کنیم. یکی از گله، اگه بخوادم گله کنه، اینه که ما اگرم خواستیم الگو سازی کنیم، صرفا رو اسامی شهدا رحمت الله علیهم اجمعین این کار کردیم. خدا انشالله ما رو به قافله شهدا ملحق کنه. اما این کار، یعنی انحصار در این که وقتی از الگوها گفته میشه، شهید فقط الگو هست. اصلا هیچ وقت شیخ مفید نقطه آرمانی یه نوجوان نمیشه. چقدر شهید پرور بوده. شیخ طوسی نقطه آرمانی طلبه حتی ممکنه نشه. ابن شهرآشوب خواب و خوراک طلبه هم نمیگیره تا برسه به یه جوونو. این برای اینه که ما به این الگوهامون توجه نداشتیم. اگر هم بوده، مثلا یه امینی رحمت الله علیه که مال همین اوانه، یا مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، به صرف وفیات و موالیدشونی اشاره ای شده. در حالی که اگر علمای ما معلوم بشه چی کار کردن، چه زحماتی کشیدن، اون وقت هر کسی تو اون فضایی که داره کار میکنه، یکی به فلسفه، یکی به کلام، یکی به فقه، یکی به تفسیر علاقه منده، اون وقت الگو پیدا میکنه، راه پیدا میکنه، جامعه میره به اون سمت، احساس بی‌هویتی از بین میره. ما بی کس و کار و بی عالم نبودیم. میدونی از اون شبهات دائمی هم همیشه به شیعه ها این بوده که، حالا از این اولیه میخوام به دومی برسم، که شما دانشمند نداشتید، کتاب نداشتید. عمدتاً کتب فنی که علمای ما نوشتن، مثل فهرست مرحوم نجاشی و فهرست شیخ طوسی، اصالتاً اینو برای کار فهرست مصنفین نکردن، این برای پاسخ به این شبهه که ما عالم نداشتیم نوشتن. یعنی غرض اصلیشون دفاع از مکتب بوده. بله، البته کتاب فنی نوشتن مصنفین ما رو، کما این که مرحوم آقا بزرگ تهرانی علی الله مقامه الشریف هم طبقات اعلام شیعه هم ذریعه رو برای دفاع از اینکه شیعه منقرض نشده نوشت. حالا اینو داشته باشید، بهش برمیگردم. نقطه دومی که یه طلب خیلی لازم داره توش بره واقعیت رو ببینه، این ماهی که همش توی آکواریوم و تنگ فایده ای نداره، یعنی که فضای جهان اسلام باید بشناسه. حالا من عرض میکنم تا بالاخره دغدغش پیدا بشه، که اطراف ما وقتی اندیشمندان مذاهب مختلف جمع میشن، یک آدم بدونه دارن چیکار میکنن. آخرین دستاوردهای تفسیریشون چیه؟ آخرین دستاوردهای کلامیشون چیه؟ آخرین دستاوردهای حدیثیشون چیه؟ آخرین تکنگاری ها و رسائلشون درباره موضوعات حدیثی، رجال و امثال اینا چیه؟ چیکار دارن میکنن؟ آخرین نقدهاشون به ما چیه؟ یه وقتی علمای ما میگشتن پیدا کنن کی حرفی زده پاسخ بدن. الان ما یه غیبت عجیبی داریم، یعنی ما یه جوری در این مجامع غایبیم که اصلا انگار اون شبهه‌ای که کردن که لا سلف لکم، نه سلفی دارید نه تصنیفی. علمای ما شروع کردن به نوشتن که نه آقا این همه ما عالم داریم و این همه کتاب. الان به صورت عینی 300-400 تا ناشر مهم از کشورهای مختلف دور هم جمع میشن، انقدر از حوزه علمیه جاش خالی اونجا که گویی لا سلف لکم ولا مصنف، گویی که حوزه علمیه تمام شده و منقرض شد. یعنی اون شبهه‌ای که در کتابا نوشتن عملا داره رخ میده. یه نفر از اولش تا آخرش وقتی میره نگاه میکنه هیچی اسما اثر نیست، در حالی که این همه کار میشه. یعنی یه روزی به علمای ما برای این که بگن ما هستیم داریم اینجوری نبوده، این خبر مذهب ما مستقل ترین مذهب در جهان اسلامه، مبانی فقهی مشخص داره، اصول مجزا داره، مبانی حدیثی مجزا داره، هیچ مذهبی اینطوری نیست. این حنفی ها که پدرکشتگی با صحیح بخاری دارن امروز ختم بخاری دارن، ناچارن اگر بخوام به دامن حدیث برگرم اون میشه حدیثشو کاری نمیشه کرد. همون جور که اصولیین ما امروز به کتب محدثین اخباری ناچارن استفاده کن، شما نمیتونی بگی ما اصولی هستیم فقه و اصول، ناچاری شما برید سراغ علمای اخباری در حدیث. حالا علمای اخباری شیعه نا کار ندارم، العلم و سلطان دیگه، ناچاری شما استفاده کنی. ما مستقلیم ولی نیستیم. میسوز آدم از این که میبینه گویی که ما نیستیم، گویی یک مذهب منقرض شده ایم، اینقدر نیستیم. این از عجایبه، نمیدونم کی باید فکر کنه. و اگر اتفاقا آدم تو این فضا بره ببینه که از اقطار عالم عده‌ای شروع کردن به کار، آدم میفهمه که ما باید کار کنیم. اینجوری نیست که این حرفا تاریخ مصرفش گذشته باشه. شبانه روز تریبون علیه مکتب ما داره کار میکنه برای اینکه ما رو غلط، کج و معوج نشون بده. و اقلش اینه که ما درست بتونیم بگیم ما چی میگیم، ما کی هستیم و چی میگیم. ما اباطیل گوییم یا ما هم بهره از عقل داریم، مبانی قاب مستحکم داریم، قابل دفاع. بهترین آثار رو ما تو پستو داشته باشیم ولی در مقام عرضه نباشیم. 26 و 28 جلد از ذریعه 2800 جلدم باشه ولی وقتی در یک جایی که مجمع افکار ما صفر حضورمون، طرف میگه اینا نه دانشمند دارن نه کتاب، خب بودن دیگه، از اقطار عالم هستن اینا نیستن. خدا انشالله به همه ما غیرت دینی، بصیرت بده و حضرت حجت سلام الله علیه ما رو هم یه گوشه ای شریک کنه انشالله. بحث ما درباره ابقات اینجوریست که من دلم میخواد عزیزان مطالب کتاب رو مطالعه کنن. اگر نکته‌ای بود لازم بود اینجا بحث بشه بحث کنیم، حتی عرض کردم اگر بدونم لازمه زودتر خدمت میرسیم که مباحثه صورت بگیره، چون متن کتاب هست و ما فقط در واقع داریم خط کلی رو میگیم. یکی دو تا از رفقای قدیمی بندم انقلت کردن، گفتن آب چل برخلاف دفعات پیش این دفعه خیلی آروم آروم داری حرف میزنی و حاشیه زیاد میریم. من گفتم یه خورده حاشیه کمتر میریم تا عرض کنم خدمت شما که بحث از انسجام نیفته. ولی این خیلی بستگی داره به حضور و انقلت و قلت جلسه، چون برای من بیشتر از این که، یعنی برای ما بیشتر از این که اینجا بخوایم از حدیث قدیر دفاع کنیم، این شیوه های ورود و خروج و نوع استدلال و ایناست که مهمه. یعنی ما به عنوان یک نمونه محل بررسی و آزمایش به این حدیث کار داریم، نه به عنوان این که بخوایم آخر سر مثلا ببینیم حتما از حدیث قدیر چی برداشت میکنیم. و اینی که ما ببینیم چقدر دست دیگران اتفاقا خالیه. حدیث قدیر رو یک خبر واحد تلقی کرده بود عبدالعزیز دهلوی، مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه، بعد از این که از نقل هایی که ما هم از بیرونش تکمل هایی داشتیم که مثلا 120 صحابی از پیغمبر نقل کردن، کتاب های مفردی راجبش نوشته شده. کم در جهان اسلام کتاب مفرد راجب یک حدیث نوشته شد. در فضائل عمدتاً آنچه تا چه فضائل امیر المومنین 120 صحابی. بعد اومد به ابن عقده پرداخت و اونجا ورود و خروجی داشت و نکاتی که یک خطیش این بود که ما عرض کردیم اون سیستم اجازه حدیث تشریفاتی که خود ابن حجر دیگه خودش که میدونسته داره به بچه 2 سال اجازه میده، میدونسته تشریفاتیه، اون سیستم اجازه حدیث دخلی در اعتبار حدیث یا وجود عرض کنم خدمت شما کتاب نزد مؤلف نداره، این دو دلالت رو نداره، اما اثر کتاب شناسانه دار، لذا اثر تاریخی دار. بنابراین یکی از کارهایی که امروز جهان اسلام به شدت مرسومه اینه که کتب مشیخه علما و کتب در دسترس عالمان رو به صورت کتاب منتشر میکنن. بیش از 1000 کتاب در این زمینه هست، بیش از 1000 کتاب. ثمرش چیه؟ ثمرش کتاب شناسی که این کتاب موجود بوده، بعد این کتاب تا کی اجازش رفته، آیا اون راجب فقدانش یا عدمش حرف زده شده یا نه، برای چی؟ برای اینکه ردیابی بشه که این کتاب وجود داره یا نداره. حالا من یه نمونه عرض کنم که حالا یه وقت دیدید خدا به دست شما این کتاب پیدا کرد و جایزه براش در نظر نمیگیرم من، جایزه هر چی شما بگی، جایزه کربلا با همسرتون، از این کتابای مفردی که نوشته شده مثل کتاب ابن عقده که امروز به طبری میرسیم، یه کتاب هست که حالا جلوتر افرادیگری هم خواهیم گفت، طبری و خواهیم گفت و سجزی و عرض کنم خدمت شما ذهبی و اینا کتاب مفرد راجع به حدیث قدیر دارن. یه کتاب هست که بهش گزارش شده، اشاره شده، ولی یافت نشده. چند دفعه کسانی رو فرستادیم مصر برن دارالکتب المصریه و مخطوطاتشو بررسی کنن، خواهبن خاصرن برگشتن با واسطه کسانی رو فرستادن، دانشجویانی رو. یه فرد مهمی که مثل ابن حجر عسقلانی از اون کسانی است که سر سفره علم اون نشستن، اسم زین الدین عراقی، آثار مهمی در علم حدیث و رجال داره، کتاباش کتاب درسیه، الفیه داره در این علم و حفظ میکنن طلاب، شروح مختلفی هم بر اون نوشته شده، آثار فراوانی داره، زین الدین عراقی. ایشون یک کتابی در طرق حدیث قدیر داره، درست؟ میخوام بگم این کتب مشیخه به چه دردی میخوره. یه کتابی در طرق حدیث چی داره؟ قدیر. از کجا فهمیدیم؟ دوتاشو اشاره میکنه. تذکرت الحفاظی که ذهبی نوشته، تذکره‌ایه که برای حافظان حدیث با تعریف حافظ که حالا ایشالله یه وقتی راجب حافظه فرصت شد با هم گفتگو میکنیم. به این کتاب ذیل‌های نوشته شده. ذهبی 748 از دنیا رفته. تذکرت الحفاظ نوشته. ذیل‌های بهش نوشته شده از جمله ابوالفضل مکی. خب ذهبی که 748 از دنیا رفته که راجع زین الدین عراقی 100 سال 150 سال بعد از خوش که نمیتونه حرف بزنه که. ذیل و تکمله را هم بر هم می نویسن دیگه. یعنی یه نفر تا یه زمانی بوده، یه وقتی ازش فوت شده مستدرک می نویسن، یه وقتی او دیگه مرده دیگه تکمله و ذیل براش می نویسن ادامه می دن مطلب. تذکرت الحفاظ ذهبی 748 از دنیا رفته. عرض به حضور مبارک و انور شما که این آقای تقی الدین ابوالفضل محمد ابن محمد ابن محمد ابن فهد هاشمی مکی 871 از دنیا رفته. او راجع به این عراقی یه باب مفصلی باز کرده و راجع او سخن گفته. العراقی عبد الرحیم ابن الحسین ابن عبد الرحمن مصری شافعی الامام الاوحد العلامه الحجه الحبر الناقد عمدت الانام حافظ الاسلام فرید و دهرهی و وحید و اسره منفاق بالحفظ و الاتقان فی زمانه شهد له بالتفرد فی فنه ائمه و اسره و اوانه زین الدین ابوالفضل این حافظ عراقی مهم که آثارش آثار درسی. خوب راجع او که صحبت میکنه این آقای در ذیل طبقات حفاظ ابوالفضل مکی میرسه به اینجا آثار او رو ذکر میکنه. چه آثاری داشت؟ یکیش طرق و حدیث من کنت مولا فعلی مولا. یک کتاب داره در طرق حدیث من کنتون. صرف کتاب داشتن در طرق یه حدیث کتاب، این خودش معلومه که این حدیث قابل ملاحظه است. این جای اول. فرد بعدی که از این رساله یاد میکنه که من دیگه اونو نیاوردم یادم رفت بیارم، فهرست اوسط ابن طولونه. این فهرستا به چه دردی میخوره؟ همون دردی که فهرست شیخ طوسی، فهرست شیخ نجاشی رحمت الله علیه امام میخوره. امسال شاید 10 تا فهرست جدید چاپ شده بود. اصلا این خودش یعنی ما عالم داریم، این لیست علماست، کمک میکنه به این که محققین بگردن تو این فهارست، بعد برن در مخازن نسخ خطی اینا رو پیدا کنن منتشر کنن. میراث عظیم اسلامی حالا حالا کار داره تا منتشر بشه. بعضی از میراث اسلامی مفقود تلقی میشه، یعنی فهم میکنن مثل مقتل شیخ صدوق. یه مقتل الحسین داشته شیخ صدوق رحمت الله علیه، به دست ما نرسیده فعلا. فعلا فکر میکنیم به دست ما نرسیده و حال این که ممکنه یه نسخه از این دست کسی باشه که هنوز اون کتابخانه فهرست نشده باشه. نسخ خطی بیش از نسخ چاپی احتمال فهرست نشدنش هست. چرا؟ چون نسخ چاپی 1000 تا چاپ میشه و یه دونش پیش من باشه اونقدر فضلی نیست. اما وقتی نسخه کمه کلن، مخصوصا اون جاهایی که یکی یا دوتاست، وجودش نزد من خیلی تو تفاخر موثر. اینو لذا مخفی میکنه. عکس نسخه منتشر بشه چون محتوای علمیش دسترسی پیدا کرده دیگه، اهمیت نسخه کم میشه از اون حالت در پس تو. لذا متاسفانه بعضی از این نسخ فهرست نمیشن، مخفیان. یه وقت ممکنه شما دیدی که فهرستی از این مثلا جایی منتشر شد، یا نگاه کردی دیدی که مقتل الحسین شیخ صدوق، حالا البته بعد رفتید که این مثلا اعتبار سنجی بشه که این به اسم مقتل حسین شیخ صدوق جعل شده یا این مقتل حسین شیخ صدوق هست که اون خودش بابی. زینت الدهر مفقود تلقی می شده. دو سال پیش یه آقایی با چند تا سفر و هزینه گزاف خرج کردن نسخه مغلوطی ازش پیدا کرده چاپش کرده که تذکره شعراست، مطمئن تذکره شعرا توش نکات فراوان داره، مفقود تلقی میشه. وقتی من اینو مثلا اگه سفر رفته بودم همین یه کتابو میگرفتم میومدم میگفتم من بردم، اون چقدر با یه آهی میگفت یه نسخه دیگه از این در مراکش پیدا کردم از این زینت و دهر و نفروخ با من عکسشو. و اون نسخه از این نسخه سالمتر بود، سالمتر بود، ممکن مطالعه بیشتری توش داشته باشه. ببینید کل این کتاب یه نیم خط داره در آثار عراقی میگه و طرق و حدیث من کنت مولا و علی مولا. این یعنی چی؟ یعنی عراقی کتاب داره در این باره. این حال بدی راهی بعد بایی بگردیم. ابن طولون در الفهرست الاوسط که فهرست نوشته اونجا طرق حدیث قدیر رو که بهش اجازه داره ذکر کرد، درست؟ محقق کتاب که گیج بوده، من نیوردم کتابو، نوشته طرق و حدیث قدیر خمفی، یعنی تشخیص نداده این قدیر خمه مثلا فی علی من کنت مولانا، یه طرق حدیث قدیر خمفی. چرا میگم گیج بوده؟ برای اینکه تو پاورقی آدرس داده، گفته نسخه ای از این در مخطوطات دارالکتب المصریه مصر هست. تو نه کجا میدونی هست، یا دیدی یا به یه فهرستی دسترسی پیدا کردی؟ خب آدرس بده، نگفته. حالا عمدن یا در گیجن، چقدر این آدم فرستادیم بره زیر و رو کنه این، چون میدونی که احتمالا این رساله است و اگر نسخه خطی رو ملاحظه کرده باشید گاهی 50 تا 40 تا 30 تا 100 تا 200 تا 200 تا بسته به حجمش رساله با هم صحافی شده. راجو فرمودین رساله طرق حدیث من کنت و مولای ذهبی هم که ازش یک نسخه در دنیا فعلا شناخته شده دانشگاه تهران نگهداری میشه، ضمن یه مجموعه است، مثلا یه مجموعه از 400 صفحه 30 صفحه اینه، مثلا رساله 32 فرض کن 11 مثلا. خب ما هرچی ما میریم فوارسش رو نگاه میکنیم این پیدا نمیشه، ولی بالاخره هم ابن طولون که ما مال بعد از عراقیه یه اندکی، هم ابوالفضل مکی و هم کسان دیگری میگن عراقی هم یه طرق حدیث من کنت مولا نوشته. انشالله که خدا به دست شما پیداش کنه. من اگر از جمع شما کسی پیدا کنه دوتا کربلا میده، چون این مهمه تو این فضا. یعنی در واقع میشه به این کاری که مرحوم میر حسین رحمت الله علیه داره میکنه هنوز تکمله هایی زد. ایشون اومده ابن عقده، بعد از ابن عقده صفحه 123 ابن جریر طبری بفهم. ببینید حدیث قدیر یه حدیث متواتره و لزومی نداره که محدث دلالت حدیث رو مثل شما بدونه. دقیق میفرمایی؟ گاهی روایت میکنه درایش با شما متفاوته. صبح تو ماشین داشتیم میومدیم یه بحثی کردیم، بد نیست اینجا بگم. دیدید آقا از بنو فضال ما روایت داریم که خذو ما روو و ذرو ما درو، روایاتشونو بگیرید تحلیلاشونو نگیرید. چجوری میشه؟ با یکی از اساتید که شما میشناسید، من اسمشون نمیبرم، خیلی فرد محترم خوب بزرگوار با سواد آدم مفیدیه، دوشنبه صبح ما جلسه ای داریم، ایشون گفت مرحوم علامه طباطبایی با امام اختلاف نظراتی داشت و وقتی از دنیا رفت مرحوم امام رحمت الله، این چون اثر روش شناسی داره عرض کنم، و مرحوم امام رحمت الله علیه برایشون بیانیه نداد. درست شو؟ خب میدونی که راجع به امام علامه حرفای زیادی است. یکی از دوستان ما در این زمینه کار کرده. شاهد عینی بود این آقای بزرگوار. استاد تاریخ، ثقه، با تقوا، شاهد عینی هم بود. اتفاقا من دقت کردم امام بیانیه نداد. پیغام دادم من به این رفیقمون که گفتم آقای فلانی بزرگواره اینجوری میگه. گفت هم درسته هم غلط. چی درسته؟ یعنی امام بیانیه نداد. چی غلطه؟ گفتش که اون دوره مثل الان نبود که آدمای مهم از دنیا میرن، مثلا رهبر معظم انقلاب بیانیه میده. مثلا اگه یه شهیدی از دنیا میرفت، یه حادثه‌ای رخ میداد و بیانیه میدادن، ولی اینجوری نبود که هر کی از دنیا میره بیانیه بدن. لذا این درسته که بیانیه نداد. اما بیانیه ندادن به معنی این که مثلا یکی مثلا انگار مثلا الان فرض کنید یه کسی در سطح علامه تا آقای بهجت از دنیا بره، مثلا رهبر انقلاب رو خودش نیاره. اولا ثانیاً الان میگم که برای چی اینو دارم ذکر کنم. دفتر رهبری بیانیه صادر نمیکنه دیگه، درسته؟ خب اون موقع دفتر ما بیانیه صادر کرد درباره مرحوم علامه. خب دفتر که شأن مستقلی نداره که، درست؟ الان بعضی از مراجع راجع به غزه دفترشون بیانیه صادر کردن. خب این که دفترش، دفتر که شأن مستقل نداره. اولاً دفتر بیانیه داد. ثانیاً امام در یه سخنرانی از ایشون تجلیل کرد همون اوان. ثالثاً امام براش ختم گرفت. سخنران آقای فلسفی بود. صوت آقای فلسفی هم موجوده. بلکه فیلمش دارد. دید چه فرق کرد اوزان. حالا برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه راوی ثقه هست. اما از اینی که امام بیانیه نداد یه تحلیلی داره که این دیگه گزارش نیست، این تحلیلش که لابد یه اختلافی بوده. مثلا حالا من نمیخوام این اختلافی بوده یا نبوده، خواهم بگم اون روایت درسته ولی تحلیل درست نیست. تحلیلش اینه که چون بیانیه نداد لابد ذهن امام که ترکیب و تفصیل میکنه تصوراتشو، میگه الان که همه بیانیه میدن، امام هم که من یادم بیانیه نداد، فصل بعد امام به خیال شده. روایت درسته اما تحلیلش درست نیست، حداقل به اون معنی که اول من شنیدم نیست. امام خط گرفت. یعنی گاهی روایت میکنه، حال برگردم به سوال حضرت عالی، روایت میکنه ولی درایش با شما فرق میکنه، تحلیلش فرق میکنه. دقت فرمودین؟ کما این که مسیحیان فراوان که مدح امیرالمومنین کردن، مثلا ما انقدر انگیزه نداریم مدح حضرت عیسی بگیم، تا اینکه حضرت عیسی سلام الله علیه فداش بشم، خدا در مهمی هم پیغمبر خداست، هم سرلشکر لشکر امام زمانه، همه جور برای حب ما به ایشون همه چی فراهمه و ما هم دوستش داریم. اما اینکه حالا مثلا ما هی در مدح و مطلب بنویسیم اینقدر انگیزه نداریم. ولی اینکه یه مسیحی بیاد، مسیحی که دیگه لزوما نباید اون جایگاه حجت الهی رو هم قبول داشته باشه، چرا مدح امیرالمومنین میکنه؟ فکر میکنه هر کی بخواد مدح کنه از شیعه باشه. نه خیر آقا، اهل بیت یه عظمتی دارن که فارغ از اینکه ما اونها رو امام و حجت الهی بدونیم اعجاب آوره. کما اینکه در همین سفری که من اخیراً رفته بودم، یک فردی که هیچ ربطی به مذهب ما نداره، چون 4 نسخه منحصر به فرد کتابخونه مرحوم آیت الله منشی نجفی رو تصحیح کرده بود، منتشر کرده بود، نسخه‌ای که فهم کردن مفقوده و در کتابخونه آقای منشی پیدا کرده بودن، نسخه رو تصحیح کردن، چاپ کردن، با یه تجلیلی از میراثدار عظیم اسلام و عرب آیت الله مرعشی یاد می‌کرد. شیعه نبود اصلا، علم سلطانه. میگه این نسخه در ایران بود، در کتابخانه آقای مرعشی و به خط ایرانیین. حالا ما البته یه محقق بودیم، یه ناشر که محققم بود. خلاصه این که چی میشه اینا بیان رساله طرق حدیث قدیر بنویسن؟ آه حدیث قدیر طرقش فراوانه. امیرالمومنین به عنوان حداقل یک صحابی برجسته، حداقل جزو کسانی که یا برترین فرد اسلام از نظرشون یا جزو برترین های قطعی سه چهار تای اوله، یه فضیلت اختصاصی از پیغمبر داره، طرقش هم خیلی متکثره. حالا معناش چیه؟ حالا یا مرحله بعدی، یعنی ما یه بحث سندی داریم یه بحث دلالی. جا بفهم ابن حجر رو میفرمایید. این بحث بعدی بذاریم یه وقت دیگری. یه عویسه ای هست به عنوان این که مد تشیع. تشیع چیه؟ نه من قدمه هم علا ابی بکر و عمر، یعنی قدمه هم مطلقا، اینو قالب موازنه هستن. موازنه یعنی چی؟ یعنی شما بین دو مرجع تقلید میگی ایشون در رجال اقواس، ایشون اصولی تره، ایشون با احادیث آشنا تره، ایشون عربی قویم داره، ایشون ذهن حاذق تری داره، ایشون در استظهار در مجموع ایشون اقواس. دقت فرمودین؟ این اعلمیتی که اینا دارن اعلمیت موازنه ایه، یعنی در مجموع افضله، نه افضل من جمیع الجهاد و جمیع الامور. حالا اینو برای چی؟ الان اینجا چی رو میخواید با این افاده کنی؟ نه من میخوام بگم که تو این فضای ما، تو این فضای ما که بحث حدیثیه، میگه اون روایت طریق داره، معتبره، اونجا نگرش میداره. دقیق فرمودین این که طبری نقل کرده، که طبری نقل خود طبری، طبری به چه اسنادی اینو نقل کرد؟ اگر سند آورده باشه، خبر واحد موثوق الصدور باشه، تازه خبر واحده. دقت فرمودین؟ این افاده ون داره اونجا، یعنی اون یه بحثه. خود این که تشیع چیه خودش از عویساته. یه کسی که مجمل مختصر و مفید خوب نقد کرده اشکالات اینا رو، محمود سعید ممدوح در کتاب در الغمامه، نقد و ردیه به شیخ محمد عوامه، بسیار کتاب مهمیه، چند تا مقاله مهم توش داره، یکیش در تعریف صحابی و عدالت صحابی، یکیش در تعریف تشیع. در الغمامه، نمیدونم در چیچی رد، در مقارنه چیچی شیخ محمد عوامه. شیخ محمد عوامه آدم مهم حنفی معاصره، سفر به یک کشور کرده، دارالمنهاج چاپ کرده، حضرت شیخ محمد عوامه تشریف برده تاجیکستان، این کتاب امسال تو نمایشگاه بود که حضرت شیخ محمد عوامه قدم رنجه فرمودن اونجا. آدم مهم قابل اعتناس، تعلیقات فراوانی داره به تقریب و تهذیب و به تدریب و راوی، و عرض کنم خدمت شما آدم مهمیه در علم حدیث و رجال و فقه. تصحیحی هم از مصنف ابن ابی شیبه داره که خیلی با اقبال مواجه شده و 26 جلده و پخش میشه. و اونجا به مناسبت نقدی که محمود سعید ممدوح به این آقا داره، به تعریف تشیع پرداخته. این که تعریف تشیع چیه خودش از اون جاییست که چون به شدت با ما دشمن بودن، هر امروز شما نگاه کنید چگونه، مثلا فرض کنید که اگر یه نفر در موضوع غزه اون قرائت رسمی رو نگه به سازشکاری، اینا ممکنه متهم بشه، چه به صدق چه به کذب کار ندارم، حساسه. همین الان یه دعوایی هست به افق فلسطینه، این به افق صهیونیسمه. چرا حساسه دیگه؟ وقتی حساسه فوشخور و تهمتخورش هم ملس. شیعه اینطوری بوده بالاخره، و بالاخره شیعه حرف برا گفتن چون داشته، برای اینکه دیگران احتراز کنن. حالا نیاوردن، مثلا فرض کنید وقتی صالحی شامی طرق حدیث رد شمس رو ذکر میکنه، میگه بگم و من شیعه ما، کسی به من راضی نیستم کسی به من بگه ببخشید من سنی ام، کسی به من نگه شیعه، مثل حاکم نیشابوری که حاکم حسکانی که ذهبی گفته این شیعه است برای اینکه جمع کرده طرق حدیث تیر رو، من سنی ام بگم از اول. یعنی زود بعد فاصله شو از ما اعلام کنه، اعلام خلاصه وفاداری کنه. حساسیت زیاد بوده. اگر کسی شعر شاعر شیعی رو حفظ می کرده متهم به تشیع می شده. اگر کسی تصحیح حدیث قدیر می کرده متهم به تشیع می شده. اگر کسی حدیث انا مدینة الانوالیون باباها رو نقل می کرده متهم به جاهل بودن می شد. فراوان این موارد، چون جای حساسیه، خیلی تناقض توش هست. یعنی هر کی یه شمشیر دستش گرفته ما حمله کرد. وگرنه این جمله ای که آقای ابن حجر گفته در صفحه 122 که التشیع محبت علی و تقدیمه علی الصحابه، این یعنی کثیری از اصحاب که یقین داریم همچین نظری دارن شیعه هستن، و شیعه از علام عنوان تشیع از مصطلحات جرح و از عناوین ذیل بدعته، در حالی که کثیری از صحابه و تابعین چنین بوده. سر جاش معلوم، همون محمود سعید ممدو کتابی داره به اسم غایت و تبجیل، اونجا مفصل توضیح داده که گروه های مختلف چگونه راجب افضل امت بحث میکردن. حالا اینکه دیگه ابن حجر اینجا، این از فلتات ابن حجره، یعنی از آدمی به این مهمی همچه لغزشی خیلی فاجعه است که محبت امیرالمؤمنین را، یعنی محبت صحابه مورد مدح، محبت امیرالمؤمنین مورد سؤال ابهام. حتی ذیل کلمه لمازت ابن زبار که یه راوی است در تهذیب و تهذیب، میگه من از قدیم اشکال میکردم که آقا این ناسبیه چجوری توثیق شده، چرا علمای ما عمدتا نواسب و توثیق کردن، با این که داریم یا علی لا یحب که الا مؤمن ولا یبغض که الا منافق. بعد یه توجیه خنکی میکنه، میگه جواب برا من روشن شد که اونجا منظور پیغمبر اینه که لا یحب که لحبی ایا که الا مؤمن ولا یبغضک لحبی ایاک ولنصرتک ایایا فهو منافق. یعنی چون تو منو یاری کردی منو دوست ندارم. برای این بوده روایت. میدونی که این یعنی این که روایت مسخره است، چون شما بهتون بگن این منبر پیغمبر بوده، شما نسبت بهش حب داری یا بغض؟ هر چیزی که تعلق پیغمبر داره شما حب داری بهش. بگن این عنکبوتی بود که جلوی اون قار تار تنید مثلا، چون نسبت بهش نگاهت مثبت یا منفی. اگه بگی من حالم از اون عنکبوت به هم میخوره، معلوم شما ایمان نداری. چرا؟ چون پیغمبر رو یاری کرد. مثلا لازم نبود یا علی لقد عهد الی النبی الامی، که لازم نیست. کاشانی هم کسی بغض داشته باشه بگه چون پیغمبر رو دوست داره همش صلوات میفرسته ازش بدم میاد، این آدم کافره، چون کفر، چون بغضش به من نیست که، بغضش به اینه که میگه این چون صلوات میفرست، میگه از این حالم به هم میخوره چون پیغمبر رو دوست داره. این معلومه که این اختصاصی نداره که عهد پیغمبر با من که لا یحب که الا مؤمن، از خصائصش ذکر کردن، فراوان گفتن، دقت میفرمایید. بالاخره این جزء مسائل رو عرض کردم، اویسات ذهنیشونه، و این اتفاق از اون نقاطی است که فراوان کتاب و مقاله در این زمینه نوشته شده، هی مچگیری شده از این. همین اضطراب در تعریف خودش علامت این بیچارگی. خب صفحه 123 مرحوم علامه فن عرض کردم وارد تعریف نخواستم بشم چون تعریف دامنه مفصلی داره، هم هر کدوم هم یه چیز گفتن. چرا یه چیز گفتن؟ برای اینکه هر کدوم میخواستن یه جاشو درست کنن دیگه. تعریف هم میدونید که استقرا میکنه، طرف یه نگاهی میکنه یه تعریف میده. اینی که ابن حجر اینجا ارائه کرده که جاهای دیگه، اینجا در مقدمه فتح الباری در مقدمه اصابه تعریف دیگه ای داده، ذهبی در دو کتابش دو تعریف دیگه داده و دیگران هم اینطور. تعریف هم شرعی که نیست که، فهم خودشه، دستبندیه. مثل این میمونی که الان بگیم حاضرین در این جلسه کیان، یه نفر بگه تبریزی ها و غیر تبریزی ها. شما میگه چرا اینو گفتی؟ مثلا فرض کنید 50% جلسه تبریزی بودن، میشد اینو بگی. بگه مثلا مشهدی ها و قمی ها و غیر اینها. یه دستبندیه دیگه، این تعریف یه جور دستبندی، این که نمیاد تعریف حد و رسم که نیست که، اختلافات دارن که این رافضی کیه، شیعه کیه، غالی کیه، غالن فررفس کیه، توجه کردی، غالن فتشیع کیه، بحثه، نخواستم واردش بشم. محل اختلاف شدید، عرض کردم اون مقاله محمود سعید ممدوح تو دارالغمامه مقاله خیلی روشنگریه. بله دارالغمامه هست تو اینترنت قابل دارالغمامه به مباحثت شیخ محمد عوامی، منظورش اینه که خواسته بهش اشکال کنه دیگه، مباحثه کردن با نفر بعدی. کتاب در حدیث قدیر داره ابن جریر طبریه. در آثار علمای شیعه هم، در فهرست مصنفین شیعه هم، نجاشی اینا رو نگاه کنین، طبری رو ذکر کردن. طبری که شیعه نیست، چرا ذکر کردن؟ چون طرق حدیث قدیر داره. سید ابن طاووس کتاب طرق حدیث قدیر را دیده، در همون اقبال ذکر فرموده. عامه هم فراوان نقل کردن، از جمله به عنوان نمونه مثلا این که دم دستم بود، احمد ابن محمد ابن صدیق قماری در این کتاب الجواب المفید وقتی راجع به حدیث قدیر حرف میزنه میگه این از مجتهدان برجسته، این آل قماری مجتهدان محدثن، میگه که حدیث و غیره مما تواتر تواترن مقتوعن به، بعضی روایات تواتر قطعی دارن. مثل چی؟ مثل من کنتو مولا و فعلیون مولا اللهم والا من والا و آدم من آدم و هذا الحدیث قد جمع اسانیده ابن جریر الطبری فی مجلدین لکثرتا، ابن جریر آورد و رد علیه الباقلانی الاشعری البصری فکان مغربا و ابن جریر مشرقا. این نه این ور رفته اون نه اون ور رفته. باقلانی رد کرده ابن جریر رو، اون تا باقلانی اشعریه، محدث نیست. آثارشو کسی نگاه کنه بیگانه بودنه، خیلی از متکلمین از فضای حدیث بیگانه هن، متخصص فن حدیث نیستن. فابن جریر یورد الاحادیث و اسانیدها التي ابحرت عقول الحفاظ، میگه ابن جریر طرق آورده که عقول حفاظ و همه رو به تحیر انداخته. باقلانی یبحث معه به عقل الاشعری، میگه مثلا به جای اینکه تو موضوعات روایی باید فحص کنی، شما تو فقه همینجوری باید فحص کنی ببینی روایت تو این زمینه هست یا نه، با عقل نمیتونی بشینی بگی که عمده متکلمین اشاعره که خواستن به حدیث قدیر بپردازن همون اولش گفتن که نه این اگر قطعی بود باید مثلا شایع میشد و یه واکنشی باید نشون میدادن و یا موجود طرق میشینی یه گوشه کلیات ابوالبقا میگی که چی موجود طرق، برای همین هم میگه این مشرق و اون مغربه، میگه اون رفته طرق حدیث جمع کرده این ورداشته گفته نه این اگر مثلا شایع بود و همه جا بود این باید مثلا به گوش ما میرسید، مثلا گوش ایشون ملاکیه، یا مثلا این انقدر مشهور نیست مثل جنگ بدر. خب تو جنگ بدر رو شنیدی، درست تا جنگ بدر رسیده و یا نه جنگ بدر هم به گوش بعضی نرسیده، چه ملاکی. حالا خیلی ها خلاصه به این که طبری کتاب داشته اشاره کردن، گفته شده 75 طریق، ابن عقده 105 طریق، ابن جریر طبری 75 طریق. صفحه 125 میگه ذهبی نیست کتاب طبری را در قدیر نقل کرده، یعنی همونو دیده. در تذکرت الحفاظ میگه که الف محمد ابن جریر فیه، یعنی درباره حدیث قدیر، کتابن وقفت علیه، دیدمش، این نه این که اجازه من دادن، وقفت علیه، به کتاب واقف شدم، فندهشت و لکثرت طرقی، کفم برید، کف برداشت کتاب خونه رو خلاص، فندهشت و لکثرت طرقی. ابن کثیر نیز کتاب طبری رو در قدیر ذکر، در البدایه و نهایه که کتاب ابن کثیر هست در تاریخ و حدیث و اینا، میگه انی رأیت کتابا جمع فیه احادیث قدیر خم فی مجلدین وخمین، دو مجلد ضخیم، و کتابا جمع فیه طرق حدیث طیر، کتاب هم داشت که طرق حدیث طیر رو جمع کرده بود. یاقوت حموی هم، این هم از اون آدم های مهمه که چند کتاب داره، مثل معجم بلدان و عرض کنم خدمت انور شما که معجم ادبا، اونجا او هم میگه اینو، میگه که خلاصه حالا بحث رو که بخونید بخوام رد شم ازش، بحث یاقوت مهمه، عمدن رد شدم، دوست داشتید بخونید بعدن بحث میکنیم. کسانی از علما این کتاب طبری را دیدن، کسانی اینو نقل کردن ازش، فراوانه، جمع کردن. ذهبی هم یه تلخیصی از اون داره که همین رساله‌ای که پیدا شده در دانشگاه تهرانه و اونم مرحوم اسد عبدالعزیز طباطبایی رحمت الله علیه چاپ کرد. ابن حجر هم کتاب طبری رو دیده، در تهذیب میگه، میگه از 70 صحابی یا بیشتر خلاصه طبری نقل کرده حدیث قدیر رو. بعد مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه بیان میکنه که آقا این ابن جریر طبری کیه به شیوهی که داره، و از صفحه 128 به بعد کسانی که ابن طبری رو مدح کردن فهرستی ارائه میکنه، شما میخوای بدونی این آدم کی هست. صفحه 131 برای این که بگه اینقدر طبری مورد اهتمامه، یه اهانت مهمی از ابن تیمیه رو نقل میکنه، میگه که ابن تیمیه اینقدر طبری رو قبول داره که نستجیر بالله مقام علمیه طبری رو از امام هادی و امام عسکری بالاتر میدونه، که کسی نگه این طبری کیه، چون میدونید که همین طبری و خلاصه رمی به تشیع کردن، رمز رمی به رفض کردن، و بالاخره طریق تیر، طرق تیر و طرق من کنتو مولا نوشت. و همینطور مرحوم امام حسین رحمت الله علیه از منهاج السنه ابن تیمیه و جای دیگری که حالا نمیخوام بحث کنم طول میکشه، میگه بله علمای مسلمین برجسته تر از علمای مدعیان علم شیعه هستن نستجیرو بالله، اسم میبره از کسانی مثل ابن سعد و اوزائی و ثوری و ابن ابی لیلا و ابی حنیفه و ابو یوسف و محمد ابن حسن شاگردای او و زوفر شاگرد او، شافعی، مزنی، احمد حنبل، ابن خزیمه، محمد ابن جریر طبری، محمد ابن نصر مروزی، میگه و غیرها اولا الاجتهاد هم و اعتبار هم، که اینا سنت پیغمبر میدونستن و اینا، اینا خیر انهم من ان يتمسكوا بنقل الروافض عن العسكريين نعوذ بالله. خیلی روشنه که عسکریین سلام الله علیه ما در جوانی در منطقه نظامی محصورن. آدمی که اجازه نمیدن بهش تدریس کنه، اجازه نمیدن بحث کنه، اجازه نمیدن کتاب بنویسه، انداختنش زندان. بعد بگن این اگر علم داشت باید مثلا کتاب داشت، یه همچین جسارتی کرده. فخرم شبیه این جسارت رو کرده. من فقط همیشه تو پرانتز عرض میکنم که جاهز در رساله مفاخره بین بنی هاشم و بنی امیه میگه بنی هاشم بعد از پیغمبر از علی ابن ابی طالب و 10 پسر علی ابن ابی طالب پشت به پشت همه شریف، نبیل، عاقل، فهل، زاهد مورد تفاخرن که آخریشون که میشه 11 دیگه، 10 فرزند امیرالمومنین حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی رضاست. اون موقع که جاهز این رساله رو داره می‌نویسه امام عسکری 15 سالش نیست. شما که انداختی زندان و محاصره کردی، خب دیگه حالا از ابن تیمیه بیشتر از این. بعد میاد میگه که اینا هر کدوم بخوایم وایسیم حرف داره. صفحه 134 میگه سیوطی سر اون روایت مجددین مذهب طبری رو مجدد عصر خودش میدونه، یعنی فهل الفهول قرن خودش میدونه. پس اگر این طرق نوشته این آدم قابل اعتنایی. بفرم. بله نه بله چی بگه شیخ الاسلام چی باید بگه؟ حالا تازه اینجا اگر نگاه کنید گفته در منهاج و سنت نبویه، جاهای دیگه میگه که آن را منهاج سنت زعم کرده، توجه میکنی؟ یا منهاج البدعه میگه. خلاصه شیخ الاسلام چون ادهی رو تلقی کردن اینجور گفته دیگه. یکی چرا نه دیگه، ببین اینجا چون داره میگه خواد استناد بهش بکنه که این طبری یه کتابی داره در طرق حدیث قدیر، ابن تیمیه هم اینو حتی اعلم نعوذ بالله از عسکری این دونسته، میخواد بگه این جایگاه مورد اعتنا داره دیگه. یعنی نمیخواد بگه که من قبول دارم، در مقام احتجاجه. بعدم حاکم اسکانی که دیگه حالا بحث مهم میداره به این که چه بلاهایی سر علمای مثل حاکم اسکانی اومده که اینها فضائل اهل بیت ذکر کردند و چه ها به اینها که نسبت ندادن، که عزیزان اگه خواستن ملاحظه میکنن نیاز شد بحث میکنیم. تا برسیم به صفحه 150 که یه بحث خیلی مهم داره. صفحه 150 یه کتاب دیگری رو ذکر میکنه که اینم طرق حدیث قدیر نوشته، از اون دوتا بیشتر. ابن عقده 105 طریق، طبری 75 طریق. نفر بعدی صفحه 150 پایینش نگاه کنین، ابو سعید سجستانیه. ابو سعید مسعود ابن ناصر سجزی سجستانی، کتابی مستقل که زخامت آن به 17 جزء میرسد. 17 جزء نه شما فکر کنید کتاب، کتاب رو خلاصه وقتی میخواستن بنویسن چون یه فاصله میخواستن بذارن بهش بشه تکمیل اضافه کرد، تو قطعه های کوچکتری مینوشتن که بشه ای بعدن پاک نویس کرد و اینا، نسخه خیلی دستکاری نشه. و این نه اینکه مثلا 17 مجلد مفصل، ولی خب قاعدتا زیاد بوده و اعداد اسانید آن 1300 بوده از نزدیک 120 صحابی، ولی از هر صحابی هم میتونه طرق مختلفی ذکر بشه که 1300 طریق بوده. مرحوم ابن طاووس دوباره شما نگاه کنید کتاب دعای الاقبال چقدر محل بحث کتاب شناسیه. این همون سید جمال السالکینه مورد اعتنای حضرت حجت. ببین در کتاب شناسی چه فعل الفحولیه. باز سید در اقبال میفرماد که اعلم، صفحه 151، اعلم ان نس النبی صلی الله علیه و سلم علا مولانا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه یوم الغدیر بالامامه لا یحتاج الى کشف و بیان لأهل العلم. اهل علم مثلا روشن مسئله براش. والامان و درایه، انما نذکر تنبیها علی بعض من رواه. یه تنبیهی میدیم که کیا روایت کردن، برای اینکه مثلا فرض کنید خالی از عریضه نباشه. تو میدونید اقبال رو نوشته برای اعمال دیگه، رسیده به قدیر میخواد اعمال قدیر رو بگه، قبلش راجع به حدیث قدیر صحبت کرد. فم منزالک از نمونه های کسانی که کار کردن، ما صنفه ابو سعید مسعود ابن ناصر سجستانی المخالف لأهل البيت في عقيدته المتفق عند اهل المعرفه على صحه ما يروي لأهل البيت. یه آدم مهمیه، مخالف ما هم است، متفق هم هست عند اهل المعرفه خلاصه صحت ما يروي و امانتش. صنف کتابا سما کتاب درایت حدیث الولایه، درایه حدیث ولایت نوشته و هو 17 جز روا فیه نست النبی به تلک المناقب و المراتب علی مولانا علی ابن ابی طالب ان 120 نفسا من الصحابه. این بالاترین عددیه که ذکر شده دیگه، بیش از این پیدا نشده. موارد قبلیاتون باشه 100 نفس ابن شاهین و فضل ابن محمد ذکر کرده بودن، 105 تا ابن عقده، 75 تا طبری، این جمع کرده شده 120 تا ابن مرحوم سید ابن طاووس نقل کرده. خب بعدم میاد بحث میکنه که ابو سعید سجستانی از اجله علماست. مثلا سمعانی میگه که ابو سعید مسعود ابن ناصر کان حافظن متقنن فاضلن رحل الى خراسان و الجبال و العراقین و الحجاز، خیلی سفر کرد و اکثر من الحدیث و جمع الجمع احادیث فراوانی برای ما نقل کرده. درست شو؟ تو مباحث کتاب شناسی گزارش داره میده مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله، دیگه صفحات بعد همه در تعظیم و تکریم این مسعود ابن ناصر فلان ابو سعید. مرحوم میرحسین از سید ابن طاووس پیدا کرده کتاب رو، گشته جای دیگه پیدا نکرد. یه چالش بذاریم تا دفعه بعد ببینیم این کتاب رو کجا میشه پیدا کرد. این کتاب ابو سعید عرض به حضور مبارک شما که مسعود ابن ناصر سجستانی کجا از کجا گفتن که این یه همچین کتابی نوشته. کلام سید ابن طاووس رحمت الله علیه کافیه ها، تو مباحث کتاب شناسی داره گزارش میده از کتاب دیگه، داره نگارا متنش میخونه. یه کتابی هست، حالا دیگه چاله شما رو اذیت نکنم، به اسم منتخب شیوخ سمعانی، دو چاپ ازش هست، عربستان 4 مجلد چاپ کرده و یه فحص سختی کتاب در سلسله جبال داره میاد و یه 2 مجلدیش در مصر چاپ شده. سمعانی از اون آدمای استثنایی در مشایخ حدیث، خیلی استاد دیده. ذیل نام یکی از اساتیدش حالا یادم بود، الان هست تو ماشین کتابات، حال نداشتم برش دارم بیام، گفتم بحث به اینجا نمیرسه. درباره شیوخش که داره گزارش میده، میگه یکی از شیوخ ما خوشخط بود، یکی از کتابایی رو که نوشته بود کتاب طرق من کنت مولای ابو سعید مسعود بن ناصر سجزیه. این مشایخ نویسی و مشیخ نویسی و فهرست نویسی ها اثر کتاب شناسی داره. تجربه هم بودین، یه نسخه چاپ عربستان داره الان، یه چاپ هم مصر. یعنی اگه دست مرحوم میرحسین حسین میرسید اینو اضافه میکرد که فقط سید طاووس رحمت الله علیه نفرمودی، بلکه سمعانی که به مراتب اقدم از سید طاووس از نظر عرض کنم خدمت شما سال وفات، او هم ذکر کرد. بحث رو اینجا با یه نمونه‌ای که شاید زیاد شنیدید نگر دارم. انصافش رو ببینید. 158. اینو باید اول می آورد ولی به این جهت آخر آورده. میگه بالاتر از همه مواردی ذکر کردیم آن است که بعضی از علما در جمع طرق حدیث قدیر 28 جلد یا زیاده تصنیف کردن. این دیگه جز نیست، از متن میفهمید چرا. چنان که محمد ابن علی ابن شهراشوب مازندرانی که کی و کی و کی از بزرگان عامه هم او رو ستودن چون کتابخونه مهم میداشت، در کتاب المناقب، یعنی همین مناقب علوی طالب که خدا دعا کنید یه چاپ خوبی از این پیدا بشه، چاپ به درد بخور نداره، خیلی گنجینه بزرگیه، در کتاب المناقب، همون تو کتاب المناقب این حرف نیست، نگاه کنید چی نمیشته، الا ما ذکرهو صاحب نخب المناقب لآل ابی طالب، واسطه ای اون گفته در مناقب آل ابی طالب است. تو نسخه مرحوم میرام حسین تو مناقب آل ابی طالب به نسخه دست مرحوم میرام حسین نبوده، رضا میگه در کتاب نخبش که به نحوی منتخب مناقب آل ابی طالب اینجوری ذکر شده که چی؟ که قال جدی شهراشوب گفت چی؟ سمعت ابا المعالی الجوینی امام الحرمین یتعجب و یقول شاهدت مجلدن به بغداد، در بغداد فید صحافن، برای همین از که این جز نیست چون مجلده، فیه روایات هذا الخبر مکتوبن علی، روایات این بود، روایات این حدیث قدیر صحافی داشت می شد روش نوشته شده بود، مکتوبن علی المجلد الثامن والعشرون من طرق قول من کنت مولا و فعلی مولا و یتلوه المجلد و مجلد از تاس اول اشون، جلد کتابای قدیمی نگاه کنین می نوشته و بعد از آن هم جلد فلان است، یعنی این آخریش نیست چون چاپ که نبوده یکسان سازی بشه، ممکنه بعدی مستنسخ بنویسه و مستنسخ مثلا درش خط باشه ریز خط باشه فرق کنه، بعدش هم مجلد 29 بود. بعد نگاه کن الان تو مناقب آل ابی طالب ابن شهراشوب نیست، در نخبش هست، درست شد؟ بعد دیگه نگاه کن، میخوام ببینید چقدر دقت نظر داره این. و ابن کثیر شامی، یعنی صاحب البدایه و النهایه، از ابوالمعالی جوینی علاما نقل، یعنی همین نخب ذکر کرده، در تاریخ خود نقل کرد، متن آورد، باز در البدایه و النهایه هم نیست، چون متن با واسطه بوده اینو پایان کار آورده. بحث رو اینجا نگر میدارم، فرمایش دارید در خدمتم. اگر رسیدید طول هفته کتاب ملاحظه بفرمایید، بعدش هم طبعا رفته رو ترجمه ابوالمعالی جوینی که کیا او رو خلاصه بحث کردن، بحث میرسه به سر صفحه 167 انشالله. یه صلواتی مرحمت.